أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين إنه خير ناصر ومعين. همونطوری که جلسه گذشته اشاره شد، این جلسه به بررسی اجمالی سریال کایل ایکس وای می‌پردازیم که در حوزه داروینیسم و ادامه اون ریتم و فضایی که به تبع سریال هیروز میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، نوعی از انگاره هاست که البته ترکیب میشه اینجا با سبک زندگی. یعنی در مسئله سریال هیروز ما مسئله سبک زندگی رو خیلی رقیق‌تر داشتیم، اما سبک زندگی و مقوله لایف استایل در سریال کایل ایکس وای بسیار برجسته و پررنگه. اونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم، مسئله داروینیسم مسئله بومی جامعه ما نیست، ولی در 100 سال گذشته تقابلی که در ایالات متحده بین جریان خلقت‌گرا که وابسته به کلیسای پروتستان هست و جریان مشخص داروینیستی که اصالت رو به طبیعت میده نه خلقت، این دعوا بین کریشنیست ها یعنی خلقت‌گرا ها و طبیعت‌گرا ها به شدت روی سیاست آمریکا، اقتصاد آمریکا، فرهنگ و هنر آمریکا تاثیر جدی گذاشته. اینجا البته این بررسی عمیقی نیست، یعنی متاسفانه ما در اینجا مطالعات پایه و بنیادی روی این قضیه صورت نمیدیم. آنچه که بازتاب بیرونی در واقع تقابل داروینیسم و کریشنیسم هست، صرف نظر از اینکه در سیاست خودش رو نشون میده، سیاست ایالات متحده بیشتر از همه در حوزه علم و نظام دانشگاهی آمریکا، نظام تعلیم و تربیت و از همه برجسته تر در حوزه سینما و برنامه‌های کامپیوتری، بازی‌های کامپیوتری، انیمیشن‌ها و سریال‌ها خودش رو بروز میده. طبیعی است که این تقابلی که بین داروینیسم در روند ایولوشن، آنچه که تکامل نامیده شده، جریشی که صورت گرفته در طی میلیون ها سال از پدیده‌ای به نام لجن کرم به وجود اومده، بعد یک جهش صورت گرفته شده قورباغه شده در یک جهش شده میمون و یک جهش دیگه هم صورت گرفته میمون به انسان تبدیل شده و روز به روز این روند دنبال میشه. آنچه که مسئله سریال های استراتژیک و سینمای استراتژیک در حوزه داروینیسم هست، تبیین اینه که جهش های بعدی چطور رخ میده. یعنی گام های قبلی انجام شده، شما میشناسید، میدونید که گفته شده این جهش ها در ادوار شکل گرفته. همین وقت که برای شما غریبه و عجیبه که لجن تبدیل بشه به کرم، کرم تبدیل بشه به قورباغه، قورباغه تبدیل بشه به در واقع میمون، میمون تبدیل بشه به انسان، همین مقدار هم آینده شناسی در ادامه این روند عجیبه. قریب به نظر میرسه این که انسان در واقع بدون این که در رحم مادرش شکل بگیره پدید بیاد. مسئله که امروز دانش ژنتیک و حوزه‌های بیولوژیک به اون میپردازن، باز کردن پرونده دی ان ای انسان، همه به دنبال کشف راز اون جهش هست. البته این جهش ها دیگه از این به بعد به تعبیر خودشون باید تصاعدی باشه. تربیت نسل های بعدی و آمادگیشون برای یک چنین حرکتی به صورت حرفه‌ای داره صورت میگیره، خیلی عظیم تر از کتاب های علمیشون در فیلم های سینمایی، گسترده تر از اون در سریال ها، از اون بیشتر در انیمیشن ها و از اون هم عمیق‌تر در مقوله بازی های کامپیوتری. به طور مشخص اگر فقط به یک بازی کامپیوتری در این زمینه اشاره کنیم، یعنی بازی سپورت، چارچوب این حرکت داروینیسم رو مشاهده میکنیم. شما وقتی این بازی رو میبینید، نکاتی که تو این بازی هست بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون چیزیست که شما در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی داردینستی می‌بینید. فقط اگر ما در این حوزه بازی سپور رو داشتیم، فقط و فقط به تنهایی کفایت می‌کرد که تفوق و برتری و سیطره تفکر داردینیزم رو بتونیم بر بازی کریشنیزم ارزیابی کنیم. در بازی سپور، بازی از اونجا آغاز میشه که بازیگر تو نقش یک موجود تک سلولی، حالا یا گیاهخوار یا گوشتخوار، ظاهر میشه. اون وظیفه‌اش اینه که ابتدا از سایر موجودات تغذیه کنه، یعنی سایر موجودات ازشون در واقع تغذیه کنه و خودش رو بس کنه. توی فرایند بست و رشدش این موجود تک سلولی تبدیل به یک موجود کاملتر میشه و از آب خارج میشه، میاد توی خشکی به حیاتش ادامه میده. توی خشکی اقدام به تولید مثل میکنه و در فرایند این اقدام آرام آرام به بست جسمش و به تقویت ذهنش میپردازه. این نکته مهم بعدی است. رشد مغزی و گسترش توان ذهنی یک مقوله ایست که هم اینجا میبینیم هم توی سریال ها و فیلم های سینمایی داردینستی. بعد از اینکه تکامل پیدا کرد و گسترش ذهنی، از تشکیل یه دونه دهکده تا گرفتن حکومت و تسلط بر کره زمین این بازی بس پیدا میکنه. یعنی شما اون چارچوب رو میتونید ببینید که کسی که بازیگر هست میتونه تا اداره کره زمین و تسخیر کره زمین جلو بره. بعد از اینکه کره زمین رو تسخیر کرد، میتونه به فکر سفر به سایر سیاره ها و کرات، منظومه ها و حتی کهکشان ها بیفته. بررسی دوستان ما در این حوزه در بازی سپور حائز نکات عمیقی در مقوله داروینیسم هست و جای نگرانی جدی داره که تربیت نوجوانان و کودکانی که به بازی در این حوزه می‌پردازند و حتی جوانانی که برای سرگرمی چه آنلاین چه بازی رو در کامپیوتر خودشون انجام میدن، زیر ساخت‌های تفکر داروینیستی رو در اونها نهادینه کنه. سپور در لغت به معنی هایک هست، همین در بحثای گیاه‌شناسی می‌شناسید. این بازی دو سال پیش در 2008 ساخته شد که از پرفروش‌ترین بازی‌ها در تاریخ بازی کامپیوتریه. اخیراً هم یک فیلم بر اساس اون در واقع در حال ساخته. پارادایمی که اسپور رو در بر می‌گیره به طور مشخص اوورلپ و همپوشی بین ساینس با کریتیویتیه. یعنی کریتیویتی و ساینس رو شما اگه با هم منطبق کنید، حد وسط اینها، اوورلپ و همپوشی که به وجود میاد، سپور رو رقم میزنه. در واقع اونجایی که سپور رقم میخوره اونجا میشه خلق. این نکته کلیدیست. پس اگر ما آمدیم کریتیویتی و ساینس رو منطبق کردیم، خودمون به خلق از صفر، خلق از ابتدا ایجاد کردیم و دست دادیم. بازی های دیگه هم قبل از این توی زمین ساخته شده بود که راه برد این برای سازندگانش در واقع خیلی غیر قابل پیشبینی بود. طبق پیشبینی که از طراحی شخصیت بازی سیمز شده بود، انتظار داریم بود که تا تعداد جانورهای طراحی شده به 100,000 گونه برسه. تعداد جانورانی که خلق شده توسط خدا روی کره زمین تعدادش مشخصه. حالا اینایی که توی زیست‌شناسی اینها رو دسته‌بندی می‌کنن مشخصه. اینها تصمیم داشتن توی این بازی به 100,000 گونه برسونن. کسانی که بازی میکنن خودشون شخصیت باید ایجاد کنن، یعنی خلق کنن. حالا یک چش باشه، صد تا چش داشته باشه، یک دست داشته باشه، پنجره دست داشته باشه، دو تا پا داشته باشه، بدون پا باشه، گوش داشته باشه، نداشته باشه. خلق بُعد طبیعی این موجود رو وقتی برنامه‌ریزی میکنن، طبیعتاً هر کس به ظاهره خودش با فکری که خودش داره موجود متفاوت طراحی میکنه. ابتدا برآورد بر این بود که 100,000 گونه طراحی خواهد شد، طی یک سال به 1,000,000 برسه. اما در کمال ناباوری حدود 100 هزار گونه فقط در 22 ساعت، یعنی در کمتر از 24 ساعت در واقع ساخته شد و 1,000,000 گونه طی یک هفته. این تعداد تا برگزاری نمایشگاه ایتری به 1,756,869 گونه رسید که این عدد رو شما در سپورپیدیا میتونید ببینید. خب نموداری که ترسیم کردن و در فضای سایبر در اینترنت شما میتونید ببینید اینه که در 18 روز، فقط 18 روز زمان برد تا تعداد گونه های ساخته شده در این بازی به تعداد گونه های روی کره زمین برسه. یعنی میزان خلقتی که خدا صورت داده بود در طول میلیون ها سال کمتر از 18 روز موفق شد بشر در فضای سایبر بیش از اونها، یعنی بیش از 1,700,000 گونه موجود رو به قول خودش خلق کنه، در حالی که خدا طی 7 روز اونها رو فقط آفرید. توی این قیاس این دو مقدار در واقع اینجوری بررسی میشه. نموداری که خودشون ترسیم کردن میگن که امروز ما 38% خداییم، یعنی با توجه به این ذریب خلقتی که صورت گرفته و خلقی که انجام شده ما 38% خدا هستیم. این واحد هم درست کردن 38% جی اختصار گاد. در واقع نه این که این موجودی که توی فضای سایبر ساخته میشه موجودیت داشته باشه و وجود داشته باشه، بلکه این اعتماد به نفسی که ایجاد میشه و این باوری که شکل میگیره به همین نسبت میشه عالم رو رقم زد و ساخت و روز به روز خداتر بود و بیشتر نسبت به خدا از خدا استغنا داشت و جدا شد و بی نیاز به اون بود. اسمش بازیه، بله یک بازی کامپیوتری، اما زمینه تربیتی که ایجاد میکنه در نسل‌های بعدی، حالا اسمشو میذارن کریتیویتی، این کارکرد خلاقیتی که یک فرد داره، شما امروز در متخصصین آموزش و پرورش در سراسر جهان و حتی کشور خودمون این کلمه رو زیاد ازشون میشنوید، مفهوم خلاقیت. زیاد رو مفاهیم مثل IQ در آموزش و پرورش ها کار میشه بدونه که کسی بدونه معانی پایه در این مفهوم اینتلیجنت کوشنت چیه، یا مفهوم خلاقیتی که در آموزش و پرورش سراسر جهان و به خصوص نزد متخصصین در جامعه خودمون مطرح میشه بدونه این که کسی بداند پارادایم پایه چنین تفکری از کجا آمده. از نظر فلسفه مبانی فلسفه ذهن که ریشه این مباحث در اونجا هست چه قرابتی با بافت فرهنگی سایر جوامع داره مدام اینجا بهش پرداخته میشه و اگه کسی هم خلاف این حرف بزنه میگن خب اینا قائل به خلاقیت و شکوفایی فکری نیست. اما به هر جهتی کسی این خلاقیت رو رقم میزنه، بعد کریتیویتی رو با اون مناسبات ساینس و دانش تلفیق میکنه، سفر به وجود میاد. این زمینه تربیتی فرایند گام به گام دور شدن از باورهای غیبگرا، باورهای خداگرا رو در بین بشر نوز جده و همینطوری که شما امروز گسترش شیطان پرستی رو میبینید، همونطوری که اشاره کردم مبتنی بر آنچه که در فیلم مستند اکسپلد آمده، هرچه داروینیزم بیشتر نهادینه بشه در یک جامعه ای به همون نسبت شما بیشتر باید منتظر باشید تا پدیده سیتنیزم شیطان پرستی عمیق بشه. رشد و بست شیطان پرستی ارتباط ویژه داره با بست داروینیزم و بست داروینیزم معنای کلی و ذاتی اون این خواهد بود که روز به روز نسبت و ارتباط با خلقت و خلقتگرایی دور بشه و گم بشه. خب در چنین فضایی است که وقتی بحث از سریال کایل ایکس وای رو میکنیم، ایکس وای همون علامت کروموزومیه، کروموزوم نرماده رو وقتی بررسی میکنن ایکس ایکس و ایکس وای، تنظیم و چینش اونها یک سازوکار خاصی پیدا میکنه. کایل ایکس وای اسم پسر نوجوانیست که در واقع این سازوکار رو رقم زده و این گونه خلق شده، آفریده شده. اون چیزی که در این فیلم برجسته است دیگه به اون برجستگی تقابل نگاه داروینی در سریال قهرمانان و هیروز نیست، بلکه آنچه که اینجا خیلی برجسته میشه اینه که وقتی شما طبیعی و طبیعت گرایی رو جایگزین خلقت گرایی کردید، اتفاق عمده‌ای که خواهد افتاد، چون در نگاه خلقت گراست که پدیده به نام دین موضوعیت داره، دین یعنی راه روش زندگی، دین اون چهارچوب و قوانینی است که به شما میگه چطور زندگی کنید. وقتی شما خلقت رو منتفی کردید، کنار گذاشتید، اصالت رو دادید به فرایند این اِوولوشن طبیعی، عالم مناسباتی که درش هست همین جهش ها صورت میگیره و روز به روز یک چیزایی خلق میشه. حالا یه دوره تصادفی و جهشی بوده، لجن کار علمی روش نشده بشه، کرم کار علمی و فرایند آزمایشگاهی نشده بشه، قورباغه وقتی شده در واقع میمون، هیچ دانشمندانی رو این کار نکردن، اون جهش ها اتفاقی صورت گرفته. الان این جهش ها در آزمایشگاه صورت میگیره، یعنی ساینس میاد با اون کریتیویتی و خلاقیت جمع میشه و این رو رقم میزنه. نکته هرگاه این ارتباط قطع شد و یک باوری در جامعه پدید آمد که شما این جهش ها رو یا طبیعی یا در آزمایشگاه میتونید صورت بدید و فرایند تکامل طبیعی رو به وجود بیارید، اینجا شما ارتباطتون با مقوله دین قطع میشه. دین به عنوان راه و روش زندگی رو کنار میگذارید، حالا خودتون در فرایند این جهش ها راه و روش زندگی رو انتخاب میکنید که این راه و روش زندگی میشه دین. از قاعده برعکس شد، بهش میگم تو منطق قاعده خود. یعنی چی؟ یک بار دین وجود داره، دین یکیست، میگیم یهود، مسیحیت، اسلام، بودیسم، هر چیز زرتشت، از دل اون دین یک سبک زندگی بیرون میاد. اما اگه برعکس شد، سبک زندگی ها رو مبنا قرار دادی، بعد سبک زندگی ها عنوان برچسبش میشه دین. تفاوتش اینه که دین یه دونه است، مثلا دین مسیحیت یک دینه، کسایی که مسیحی هستن پذیرفتن به روش مسیحی زندگی کنن، کسانی که یهود رو پذیرفتن یا اسلام رو پذیرفتن که مسلمان باشن و اسلامی زندگی کنن یا با شریعت یهود زندگی کنن، روششون اینه. اگر این برعکس شد، یعنی شما هیچ دین ابتدا و ساکنی رو بر نتافتید، آمدید در فرایند عمل و کنش خودتون سازوکار رو این گونه دیدید که روش خاصی رو برای زندگی خودتون انتخاب میکنید که لزوماً دینی هم نیست، مبتنی بر انگاره‌های غیبی هم نیست، خودتون در این فرایند تکامل و ایولوشن این رو پیدا میکنید، مدام آنچه که رو گرفت زندگی شماست یه حقیقتی میده، این حرف نیچه است. یعنی شما هر جوری زندگی کردید، هر جوری صبح دوست داشتید از خواب بیدار شید، هر جوری دوست داشتید با دیگران رفتار کنید، هر جوری دوست داشتید دکوراسیون منزلتون رو بچینید، هر جوری دوست داشتید فکر کنید، هر جوری دوست داشتید بین خودتون و دیگران رفتار کنید، آداب و رسوم و پوشش و هر چیزی، این رفتاری که شما انتخاب میکنید یه حقیقتی ازش برمیخیزه. این ادعای نیچه است دیگه. نیچه معتقده که حقیقت برگرفته از زندگی تک تک انسان هاست، لذا منکر حقیقت میشه. میگه وقتی اینقدر انسان ها متنوعن، حقیقت ها اینقدر متکثر میشه، پس دیگه یک پدیده ثابت و یک پارچه به نام حقیقت وجود نداره. حالا اگه نگیم حقیقت، بگیم واقعیت، اون واقعیت که از زندگی تک تک انسان ها برمیخیزه، این رو بهش میگیم دین. پس تعریفی که امروز از دین ارائه میشه میشه این، یعنی روگرفتی از زندگی های مختلف میشه دین. در مدل قبلی میگفتیم دین مبنای میشه که از اون روگرفتی بگیری تبدیل بشه به زندگی. لایف تایل، ستیل، سبک زندگی، سبک زندگی شما یا از یک حقیقتی برگرفته است، یا اینکه یک حقیقتی مبنا بوده شما سبک زندگیتون از اون گرفتید، یا اینکه نه خودتون به مرور در اثر تجربه یک سبک زندگی درست کردید. هر کس به شما گفت دین شما چیست، میگه نگاه کنید به سیر و رفتار من، این رفتاری که از من سر میزنید همون سبک زندگی. با چنین کار کردی، تفکر داروینیستی و نگاه نیچرالیستی و طبیعت گرا وقتی آمد نهادینه شد در تربیت یک جامعه، وقتی فورد بازی کامپیوتری بود، به اصطلاح کایل ایکس وای، هیروز و غیره، فیلم های سریالی و عمومی بود که از تلویزیون ها پخش شد، انیمیشن ها به همین نسبت و غیره، علوم هم که دیدید نتیجه طبیعیش این خواهد شد که دین از اون جامعه رخت برمی‌بنده. کما اینکه به دفعات در سریال کایل ایکس وای تعرض میشه و تمسخر میشه دین، ایمان دینی، اعتقاد الهی و غیره. یعنی همون دعوایی که توی جامعه آمریکا بین خلقت گراها و طبیعت گراها، بین کریشنیست ها و داروینیست ها هست، اون دعوا اومده توی دیالوگ ها کاملا مستقره. لذا اگر زیر بنا دعوای بین خلقت گرایی و طبیعت گرایی بود، روبنا نتیجهش این خواهد شد که دین به مسابقه سبک زندگی کنار میره، سبک زندگی به مسابقه دین میاد جای اون رو میگیره. این اتفاقی است که میفته. این فیلم هم همینطوره. این فیلم یه لایه زیرین داره که شما عمیقا در بخش علمی تخیلی اون درگیر اون میشید، یعنی مباحث جدی داروینیسم. انسانی به وجود اومده بدونی که در رحم مادرش بوده باشه، یک جهش از اون جنس جهش تبدیل قورباغه به میمونه دیگه، جنس جهش تبدیل میمون به انسان دیگه. زمین که شما در بستر این اتفاقات در زیربنا اون مسئله رو میبینید، در روبنا دارید شاهد یک نقطه دیگه میشوید. یک جامعه تینیجری، جامعه دبیرستانی، تعداد دختر و پسر که در روابط عاطفی خودشون آنچه که بروز پیدا میکنه از رفتار خودشون رو میگیرن حقیقت و دین، به هیچ ارزش پیشینی پایبند نیستند. یعنی در لایه زیرینی که توانسته است تهیه کنندگان متعدد و کارگردان‌های متعدد این فیلم، عموما سریال‌های این چنینی از جمله همین سریال کایل ایکس وای، کارگردان‌های متنوعی اون رو می‌سازند. سناریست‌هایی که این رو نوشتن کارشون این بوده که در لایه زیرین مناسبات علمی داروینیستی و خبرت‌گرایی رو تبیین کنن و در روبنا این رو بروز و تجلیش رو در سبک زندگی نشون بدن، که بسیار حرفه‌ای این کار صورت گرفته. یعنی خوش‌ساخت بودن فیلم این رو نشون میده. سریال کایل ایکس وای در 2006 ساخته شده و پخش شروع شده، تا 2009 هم استمرار داشته. 3 تا سیزنش تا حالا ساخته و پخش شده، یعنی 3 فصل در 3 سال که در 43 قسمت پخش شده از شبکه ABC. سیزن 1ش 10 قسمت بوده، سیزن 3 هم 10 قسمت، سیزن 2 23 قسمت. این سریال رو مایکل روبینسون کارگردانی کرده، نورمن بی، پت ویلیامز، گریس مرد، جیمز هید و یه تعداد دیگر افراد ساختنش. بازیگر نقش اصلی فیلم در واقع مکس دالاس هست که خوب تونسته از پس این نقش بر بیاد و نقش رو با کیفیت خیلی خوبی تونسته اجرا کنه. فیلم در کانادا و آمریکا تهیه شده و همطوری که اشاره کردم فیلم خوش ساختیه. ریتمی که در فیلم میبینیم همونطور که اشاره کردم یک لایه زیربنایی داره که علمی تخیلیه، یک لایه روبنایی داره که از اون یک فیلم تینیجری ساخته. یعنی لایه روبنایی فیلم شباهت زیادی به سلسله فیلم‌های امریکن پای داره، فیلم‌های سینمایی امریکن پای، مجموعه اون فیلم‌هایی که ژانر سبک زندگی رو نشون میده و در دانشگاه‌های علوم اجتماعی در دنیا برای معرفی سبک زندگی آمریکایی اون دست فیلم ها رو که متاسفانه بخش عمده ای از پیام اون فیلم هم مبتزن و مستحجر هست در واقع شکل میده. در لایه روبنایی هم در این فیلم همون مناسبات تینیجری مد نظر هست که در اون به شدت نقش زنان و به خصوص دختران تو این فیلم نقش تحقیرآمیزیه. یک حسرت و یک در واقع سرگشتگی و مصیبتی دارن که مدام دنبال پسرها هستن و همیشه چهره که از پسرها و مردها توی مناسبات دبیرستانی ایمانشون داده میشه افرادی هستن که فقط نزدیکشون به دخترها یک نیت منفی بیشتر نداره و این دخترها هستن که مدام باید به فکر مدیریت کردن روابط باشن. یک چهره بسیار بد، سخیف، چهره در واقع مبتذلی از نقش زن در جامعه نشون داده، منهای نقشی که مادر اون خانواده اصلی داره که یک خانم روانپزشکی است، روانشناسی است و این خانم روانشناس متولی اون فرایندی میشه که در تربیت اون انسان در واقع خلق شده بیولوژیکی یعنی کایل ایفا میکنه. اگر نقش اون زن در این فیلم که بسیار نقش پرقدرتی هست و بازی خیلی خوبی هم شده و خیلی هم خوب نشسته توی فیلم اون نقش، اگر اون حذف بشه، تصویری که از مناسبات تینیجری دخترها و پسرها توی اون نسل، نسل تینیجر، اون نوجوانان بین 12-13 سال تا 17-18 سال نشون داده شده، بسیار بسیار نقش سخیف و منفی است از دختران در اون جامعه. داستان فیلم از اینجا شروع میشه که یک جوان حدوداً نوجوان 16 ساله به شکلی که یک در واقع جنین دور خودش پیچیده میشه، دست و پاشو توی شکمش جمع میکنه، به همون حالت لخت و برهنه در یک جنگلی پیدا میشه، به هوش میاد و آنچه که روی بدنش هست شبیه همون قشایی از املاحی است که در جنین، در رحم یک جنین داره. اونم میشه همطوری برهنه روانه شهر میشه، در شهر تعجب میکنه این چیزایی که میبینه، بالاخره پلیس میاد این روی پتو میدازه روش میبرش و همون بهزیستی تحویل میده. سیستم تامین اجتماعی و بهزیستی هرچی میگردن مشخصاتی ازش پیدا نمیکنن. اولین جمله‌ای که ازش میپرسه پلیس، تو کی هستی؟ و سوال میکنه یعنی از کیستی؟ تو کیستی؟ این رو سیستم نظم دهنده جامعه میپرسه. خودش نمیدونه، چیزی رو نمیشناسه، درک نمیکنه. عین کودکی که همین الان به دنیا آمده و نمیتونه فهم کنه که مناسبات چیست و چگونه رقم میخوره، با حیرت به چشم باز کرده به دنیای رنگارنگ و بیرحمی که پیرامون خودش میبینه. مت این فیلم قهرمانان و هیروز که ابتدا و انتهاش نریشن داشت، یعنی یک متنی قرائت میشد توسط قهرمان فیلم، اینجا هم قهرمان اصلی فیلم ابتدا یا انتهای هر قسمتی یک متنی رو میخونه که نکات حائز اهمیتی داخلش هست. در ابتدای قسمت اول میگه نخستین تجربه من حضور در جنگل بود، انگار تازه متولد شده هم. همه موجودات با غرایز با طبیعت خود آفریده می شوند، همه مخلوقات، این قانون طبیعی است. وقتی که پلیس می گیرش، اولین سوالی که ازش پرسیده می شه، اولین جمله‌ای که باهاش روبرو می شه اینه که بگو تو کی هستی؟ انتهای فیلم توی قسمت اول میگه که انسان ها به مرور بزرگ می شوند. در اثر پرورش یافتن انسان هر لحظه بزرگ می شود و کوچک نمی ماند. این نظر من است، من برای همیشه کوچک نمیمانم. تصورات ذهنم را گسترش میدهند بر اساس فرمولهای عمومی ریاضیات. معرفت شناسی را از همون ابتدا شروع میکنه. یه اشاره جدی کنم، در فرهنگ ما چیزی به نام ذهن وجود نداره. ذهن اگر در زبان عربی بعضا در بعضی احادیث روایات هم هست، وارد شده مقوله وارداتیه. پایه و اصطلاحا بیس اندیشه قرآنی چیزی به نام ذهن درش نیست. میتونیم بگیم که ذهن یک انحراف بوده در ورود کلمه ذهن، به دلیل اینکه اصلا معادلی در نظام هستی شناسی قرآنی نداره، یک انحراف بوده حتی اگر در احادیث و روایات آمده. دقت کنن دوستان، معنیش این نیست که چیزی که در قرآن نیامده پس ما به ازای معرفتی بیرونیش ضعف داره، بلکه میخوام بگم ما به ازای ذهن مفاهیم پیچیده تری در قرآن آمده. در اعلا درجه ساحت شناسی انسان، بشر در فارسی کلمه‌ای داره به نام دل که این کلمه معادل هارت انگلیسی، معادل مایند ذهن، معادل سول نفس، معادل مفهومی به نام در واقع حتی روح گرفته میشه. اما در ادبیات قرآنی ابتدا ما یک کلمه‌ای داریم به نام قلب. این قلب خودش شبوه متعددی داره. بارها اشاره کردم که صدر و شقاف و فؤاد، فؤاد خودش حلقه‌های متعددی داره. یک لایه مختصر فؤاد چیزیست که بشر غیر دینی بهش میگه ذهن. مایند ذهن، رویکرد منتال، ذهن ذهنگرایی، در واقع سابژه، این ساب پایین، آب بالا، سابژه ابژه، سوبژکتیو ابژکتیو. این تلقی که شما در فلسفه میشناسید سوژه و ابژه، سابژکتیو و ابژکتیو، برمیگرده به اون د
درون ذهن و بیرون ذهن. تمام این مفاهیم ما به ازای فؤاد رو داره، اون بخشی که چشم دل داره. انحرافی که در تفکر فلسفی در ذهن شناسی صورت گرفته، این کلمه که ریشه خاصی هم نداره. هر قدر ما توی مطالعات فلسفی پیگیری کردیم ببینیم ذات این کلمه از کجا نشأت گرفته، چرا این انحراف در بشر به وجود اومده، چجوری جعل شده، یه چیزی رو بشر جعل کرده درش مونده، حالا یه دست سعی میکنه یه جوری اینو بستش بده. حتی در دامنه هزار ساله فلسفه اسلامی هم عمده فلاسفه اسلامی که سعی کردن اینو تبیین کنن به هیچ نتیجه نرسیدن. انحراف در اندیشهشون عجیب و غریبه. و لذا ما به ازای آنچه که ذهن نامیده میشه و در این فیلم شما بست ذهن میبینید، با این جمله شروع میکنه در تمام این شعر و سه قسمت. این یک نکته کلیدیه که هی بهش تکرار میشه. تصورات ذهنم را گسترش میدهد. بست ذهنی با تصورات صورت میگیره. این رو البته قبول داریم ما، یعنی شما اگر هزار تا واژه میدونید، ظرفیت ذهنیتون الان هزار تا واژه است. اگر شما قطار رو نشناسید، الان کلمه به نام قطار رو فهم کنید، قطار رو به شما نشون بدن، بگن این ترنه، این لوکوموتیوه، این قطاره، این که بشناسید. یک پدیده دیگه بیاد، تصوری که، تصویری که از قطار تو ذهنتون هست، تصوری که دارید کانسپت میشه، مفهومه. قطار اینجا نیست، وقتی گفته بشه شما میفهمید در مورد چی داره بحث میشه. شد هزار یک کلمه. پس فردا بیان بگن هواپیما. شما بعد که این رو تصویرش تو ذهنتون نشست فهم کردید، مدام این ظرفیت ذهنی شما داره بحث پیدا میکنه، حاصل این تصورات. پس لوح سفید وجود هر کسی که اینجا میگن لوح ذهنی، هر چه برش بیشتر نوشته شده، نگاشته شده، تصاویر بیشتری بر اون نشست، ظرفیت فهمی بشر بیشتر میشه. من با این مخالف نیستم، میخوام بگم آنچه که از ذهن انتظار میره در معانی کامل و ریشه و عمیق‌ترش مفهومی است به نام فؤاد. میگه تصورات ذهنم را گسترش میدهن بر اساس فرمول‌های عمومی ریاضیات. خب این آدم تو قسمت اول میگیرن، میبرنش توی بهزیستی، یه خانم روانپزشک روانشناسی رو صدا میکنن. خانم روانشناس خانواده داره، همسرش متخصص امور کامپیوتره و یک پسر و دختری داره، دختر بزرگشون لوری و پسرشون که کوچکتره اسمش جاش هست. این خانواده چهار نفره که بسیار روابط مناسب و صمیمی با هم دیگه دارن، کاملا راحت و در واقع با هم دیگه هماهنگن، آهنگ و هارمونی مناسبی از این خانواده نواخته میشه. مادر خانواده به عنوان شخصیت محوری بسیار انسان جا افتاده ایه، هم نقش خیلی خوب بازی شده توی این فیلم، خیلی خوب جا افتاده. همین خانم نقشی که براش نوشته شده، اون کارون در واقع سناریست خیلی خوب تنظیم کرده این نقش رو و تقریبا قوی ترین، یعنی بعد از نقش شخصیت اول فیلم در واقع کم کایل هست، دومین نقش برجسته توی این سریال رو شما نقش این خانم دکتر روانشناس میبینید. این خانم به عنوان یک مورد و کیسی که باید درمانش کنه و ازش حرف بکشن، ظاهرش اینه که این حافظه‌اش رو از دست داده دیگه، میخوام ببینن این چیه، از کجا اومده، به این تحویل میدن. این میره اونجا یه بررسی میکنه، با خودش میاره توی خونه، میاره توی خونه و شروع میکنه این رو آرام آرام در جمع تربیت کردن. نگاه سایکو سوشال نگاه اریکسونه در روانشناسی، یعنی اون که کسی تربیت میشه، یک انسانی در نسبت با دیگران تربیت میشه. لذا خیلی سریع این خانم با روی کرده اریکسون، این در واقع کودکی که تازه به دنیا اومده ولی به نظر میرسه 16-17 سالشه، این رو میاره توی جمع خانواده و در نسبت با فرزندان و همسر خودش این رو تربیت و آموزش شروع میکنه. اینجا یه جمله خیلی مهم میداره این کایل رو به همین خانم، بهش میگه من چی هستم؟ گفتم اولین کلمه‌ای که ازش پرسیده شد این بود که بگو تو چی هستی؟ اینجا خودش میپرسه من چی هستم؟ این رازیست که تفاوت بین فلسفه با حکمت، چون همیشه گفتیم که فلسفه پرسش از چیستیه، اما در اینجا شما میبینید که طرف نمیگه من چی هستم، میپرسه من چی هستم. این ماده اولیه هر چیزی رو، ماده اولیه این نیست چیه؟ انسان وقتی چنین نگاهی در روز چیستی داشت این رو برمیتابه. لذا به اون خانم میگه که اسم خانم نیکوله، میگه من چی هستم؟ اون جواب میده بهش که پرسش سختیه، تو یک پسری، یک جوان فوق بشر. این توی ذهن خودش میگه، اون کاید میگه در طول تاریخ بشر همیشه خواسته که خودش رو تعریف کنه. بیشتر اونها خودشون رو در تخیلات خودشون تصور میکنن، نظریه تکامل. یعنی حتی جملاتی که از دیدگاه‌های داروین برداشته شده توی فیلم خیلی سعی نمی‌کنن که بپوشوننش. رسماً نظریه تکامل رو به عنوان در واقع تیتر اصلی این جمله می‌نویسه. یعنی مثلاً که هست مربوط داروینه، در طول تاریخ که بشر خواسته خودش رو تعریف کنه بیشتر خود رو توی تخیلات خودش تصور کرده تا تونسته خودش رو تعریف کنه. این مربوط به نظریه تکامله که این رسماً اصلا قید این جمله رو تو همون قسمت اول میاره. این کایل رو اون خانم میگه که در حالی که چشمش رو پر اشک کرده از توضیحی که این خانم میده متوجه میشه که این نمیفهمه انسان کیه و چیه. بهش میگه تو نمیدونی که من چی هستم. یعنی این درد بشره، بشر نمیدونه که کیه و چیه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. این دغدغه‌ای که همیشه همه فلاسفه و حکما رو آزار داده و بشر همیشه خواسته بدونه کیه یا چیه، اینجا وقتی این کودک میپرسه، این در واقع کایل میپرسه من چی هستم، این خانم یک توضیح کلی بهش میده که اینه، بعد خیلی راحت متوجه میشه به بن‌بست رسیده، میگه تو نمیدونی که من چی هستم. آرام آرام شروع میکنه، ابتدا ادراک ریاضیش، سپس ادراک شادی، ادراک درد، یکی یکی شروع میکنه تجربه کردن که آغاز حرکت. در قسمت دوم پاسخ به پرسش بازرس پلیسی که حالا اومده ببینه این خانم توی تحقیقات و آزمایشاش به نتایج رسیده یا نه، این میدونن، میتونن بفهمن این بچه کجا اومده. به اون بازرس پلیس میگه من نمیدونم از کجا اومدم، نمیدونم چرا اومدم، نمیدونم چطوری اومدم، نمیدونم حتی چند سال دارم. همین در واقعی که یک بار حافظ میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. باز خدا حافظ و مولوی و دیگران دغدغه‌شون اینه، سالها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. این دغدغه اینجا کاملا خیلی ساده تو این حس منتقل میشه. این میگه من نمیدونم کیم، از کجا اومدم، چرا اومدم، چگونه اومدم و چند سال دارم. لباسشو میزنن بالا معاینش کنن، میبینن که ناف نداره. همون پزشک، همین خانم روانشناس، همون پلیس، همه با تعجب نگاه میکنن. معناش اینه که این در هیچ رحمی پرورش نیافته و وقتی ناف نداره معلومش این بنده ناف نداشته و در دوره 9 ماهه جنینیش ماهیت جنینی این تغذیه نمی کرده از اون بنده ناف. در انتهای این قسمت دوم باز یک متنی داره که نریشنی هست که می خونه خود این پسره، میگه من فهمیدم ما به الگو نیاز داریم، زمان در راه هست، زمان آرامش. خودش فهم میکنه که باید به اکتشاف و انکشاف همه چیز اقدام کنه. اون هیچ چیز رو به خاطر نمیاره، هرچی بهش میگن تو بالاخره با این سنت یک سابقه داری، فکر کن، به حافظت فشار بیار ببینم چیزی رو به خاطر میاری. هیچ چیز رو به خاطر نمیاره. این که تازه به دنیا اومده و لوح وجودش سفیده، این کاملا الغا میشه توسط کارگردان. شبهای اول خوابش نمیبره، اینها نگران میشن، بالاخره اینقدر بهش فشار میارن، تنها کاری که پیدا میکنن اینه که خستش کنن تا خوابش ببره. اولین باری که بعد از 10-12 روز میخوابه لذت خوابیدن رو میبره. اون شبهای اول نگران میشه چرا اینا یه ساعتهایی نزدای خانواده میخوابن. توی تخت خوابی که براش درست کردن راحت نیست، بالاخره میگرده تا توی خونه وان رو پیدا میکنه، وارد وان میشه، توی وان میخوابه. ابتدا این یک ذهنیتی ایجاد میکنه که چرا این توی وان میخوابه. خب پاسخ این تو قسمت‌های بعد داده میشه، این چرا ابتدا تنها جایی که درش آرام بود و احساس آرامش میکرد وان هست. خب در واقع وقتی که این به این مرحله میرسه و توی وان استراحت میکنه و اونجا خوابش میبره، بعدن توی اتاق این یه دونه وان میگذارن و تا قسمت انتهایی در کل سریال این محل زیستش در درون همون وان هست. البته دلیلش رو در قسمت‌های بعد مشخص می‌کنه که چرا این توی اون وان زندگی می‌کرده. تصاویری که جاهای دیده باشه یک توانایی فوق‌العاده‌ای داره از نظر اون قابلیت مغزیش، می‌تونه اینها رو در واقع ترسیم کنه، بکشه. توی کشیدن اینها به یک علامتی میرسه که اون علامت علامت کمپانی است. باز هم ما با کمپانی روبرو شدیم. یک مسئله ساده‌ای در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی آمریکایی در این ژانر وجود داره که همیشه در درون جامعه یه جایی هست به نام کمپانی. این کمپانی حالا یا بخشی از سازمان CIA هست، یا بخشی از نهادهای حکومتیه، یا یک جریانیه که نمیخواد کسی دیگه دست به اقدام بزنه. شما این کمپانی رو در سریال ایلیس میشنیدید، این کمپانی رو در سریال 24 میشنیدید، این کمپانی رو در سریال فرار از زندان دیدید، این که پشت سر حکومت بود، این کمپانی رو در سریال یونیت دیدید، این کمپانی در سریال لاست میشه همون مجموعه که پروژه دارما رو داره انجام میده. تقریبا 90% سریال های آمریکایی درش یه پدیده هست به نام کمپانی، که این کمپانی یک جاییست که یک گروهی توطئه‌گر یا وابسته به دولت هم یا بیرون از دولت دارن جامعه رو اداره میکنن، پروژه های سفارش دادن مخفی، کارهای عجیب و غریبی تو اون پروژه ها انجام شده. حالا اینها در تسخیر قدرت و حفظ قدرت تلاش میکنن که عمل کنن. در سریال کار ایکس وای هم باز ما با پدیده کمپانی رو ببینیم. در هیروز هم شما دوباره همین مفهوم کمپانی رو میدیدیم. پس یکی از نکات کلیدی در سریال های آمریکایی فهم کمپانیه. اگر این کمپانی ها رو ما مثلا در 20 سریال در بیاریم، مشخصات و ویژگی هاشون رو بنویسیم، بعد معلوم میشه که نوع نگاهی که در سینمای آمریکا و در سریال‌های آمریکایی القا میشه در این حوزه، حوزه قدرت، حوزه توطئه، یه گروهی همیشه دارن توطئه میکنن، پشت صحنه هستن، همه منابع مادی و غیر ذالک رو در اختیار دارن و با دوربین‌ها همه رو در واقع زیر نظر دارن، درک پیچیده‌ای نداره. اما میخوام بگم نوشتن فیلمنامه برای سریال‌های آمریکایی کار دشواری نیست. قطعاتش معلومه. شما این سریال که میخواد بنویسید، یک بخشش رو باید بدید دست یک چیزی به نام کمپانی، تعداد روابط مثلثی در این سریال تنظیم کنید، دو تا سه تا خط تعلیق ساده هم بگذارید، خیلی راحت، یعنی ادبیات این سریال ها رمزگشایی که میشه معلومه. یکی از عناصر اصلی در این سریال ها مقوله کمپانیه که اینجا هم کمپانی باز نقش کلیدی رو داره، که از همین قسمت سوم شروع میشه، علائمش کشف میشه. توی این قسمت کایل شرم و حیا رو یاد میگیره و میفهمه که شرم و حیا یعنی چی و دروغگویی رو یاد میگیره. توی این قسمت میگه که گفتن حقیقت سخته. اولش تعجب میکنه چرا باید دروغ بگم. بعد در شرایط قرارش میده اون سناریست و بنام کارگردان تا این توی شرایط احساس کنه که اینجا دیگه نمیشه حق و حقیقت رو گفت و در واقع آرام آرام داره تربیت میشه که باید دروغ هم بگه. در قسمت چهارم خواب میبینه برای اولین بار، خواب دختر همسایه رو توی استخر شنا، اون خانم آماندا رو. کایل خودش میگه که مغزم چیزهایی رو که خوابم رو نمیدید، نمیفهمید، یعنی اون چیزهایی که تو تصویرش میاد تو کابوس و رویای خودش هست رو فهم نمیکنه. مسئله کمپانی جدی میشه، آرام آرام شفاف میشه که این وضعیت چگونه است. انتهای این قسمت یک در مورد سبک زندگی و زندگی قطعاتی رو کایل میگه توی نریشن که بسیار مهمه. میگه زندگی یک پازله، هر تکه با هم چیزی رو میسازه، چیزی که ما هستیم، انجام میدیم، احساس میکنیم، هر تجربه شکل میده ما رو به سمت چیزی که سرانجام قرار بشیم. تکرار میکنم، میگه زندگی یک پازله، هر تکش رو با هم دیگه که میچینیم کنار هم یه چیزی رو میسازه، اون چیزی که الان ما هستیم، انجام میدیم، حس میکنیم، هر تجربه شکل میده ما رو به سمت چیزی که سرانجام قرار بشیم. یک، اصالت تجربه و تجربه گرایی. ثانیاً، اون شدنی که در انتها میاره سیرورت، سیرورت فلسفی و شدن میشه اگزیستنس. یعنی اولا مبتنی بر تجربه گرایی ما میشویم، یعنی مبتنی بر امپریز. ثانیاً این شدن و سیرورت ما اگزیستنس. در نگاه اگزیستنسیالیستیک ما اول هیچی نیستیم، هیچی نیستیم، تجربه میکنیم، در اثر این تجربه ها میشویم. این تجربه ها قطعات پازل زندگی رو میسازه. خب یه پازل کاملی وجود داره به نام زندگی. ما در اثر تجربه یه تجربه میکنیم، یه قطعش رو تولید میکنیم، میچینیم این گوشه اول. در مرحله دوم بعدی رو تجربه میکنیم، میچینیم قسمت دوم. در قسمت سوم مسئله بعدی رو تجربه میکنیم، میچینیم قسمت بعدی. کل زندگی ما در اثر تجربه ها قطعات این پازل رو کامل میکنه، در نهایت میشود آنچه که ما هستیم. این یعنی اگزیستنسیالیسم. خیلی ساده اون اصالت وجودی که در اگزیستنسیالیسم شما میشنوید در فلسفه یعنی این. پس ما ابتدا هیچی نیستیم، یا قطعه پازل خالی. در درون این پازل خالی ما چطور میشویم؟ امروز یه تجربه میکنیم، فردا یه تجربه دیگه، پس فردا یه تجربه دیگه. هر قسمت این سریال یک تجربه است. یعنی برای اینکه شرم و حیا رو بفهمه یه تجربه میکنه. در مرحله دوم برای اینکه گزاره دوم رقم بخوره، مثلا بترسه، یه تجربه دیگه. در مرحله سوم برای تجربه سوم. پس هر چی که ما در طول دوره کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی تجربه میکنیم، اینها رو به عنوان قطعات پازل بچینید. در انتها اونی که تمام شد، این پازل تمام شد توی زندگی شما، این زندگی شماست. روگرفت این پازلی که کامل میشه، تو این قسمت یه پازل عظیم میذارن جلوش و این پازل رو با سرعت زیادی کایل میچینه. منظور نیچه اینه. حالا اینجا شما آمدید روگرفت این پازل رو، گفتید تصویری که تو این پازل روشن شد، معلوم شد که شما چی هستید. حالا این پازل تمام شد، شما شدید، شدن و سیرورت. در اثر این شدن و سیرورت حقیقه به وجود اومد، معلوم شد که شما چی هستید. این همونی که بهش میگن اگزیستنسیالیسم، اصالت وجود. یعنی ما اول هیچی نیستیم، بعد میشویم. چطور میشویم؟ در اثر تجربه، با تجربه گرایی. خب چطور ما تجربه کنیم؟ دامنه تجربی و ظرفیت تجربی ما چیست؟ اساس این فیلم روی اون گذاشته شده. عملکرد سه روانشناس شاخص، یعنی چارچوب مفهومی فیلم، از اینجا به بعد این گونه شکل میگیره. سه نفر اصلی یعنی آقای فروید، اریک اریکسون و ژان پیاژه. مبتنی بر نگاه این سه نفر، چگونگی تجربه کردن ما و ساخت زندگی رو میتونیم ببینیم. زندگی اینجوری شکل میگیره، اون قطعات پازل اینجوری کامل میشه. نگاه دوره کودکی و در واقع تولد انسان تا لحظه ای که پیر میشه و از دنیا میره، در دید روانشناسان کاملا مانیتورینگ شده است و مرحله بندی شده است. سه مکتب اصلی که امروز مطرح در جهان و بر فیلم های آمریکایی حاکمه، شناخت این سه مکتب کلیدی است که بتونید این دست فیلم ها رو باش ببینید. اولین نگاه مربوط به فرویده. فروید در واقع سکشوالیز رو مبنا قرار میده. سکس و سوشال هست و همونطوری که میدونید از مناسبات معقدی و از نیک زدن انگشت توسط کودک تا روند بعدی، این روند رو میاد کاملا تا 20 سالگی بررسی میکنه. فرایند گام به گام در هر کدوم از این مقاطع سنی نگاه فروید این تکامل رو نشون میده. نگاه اریک اریکسون که اون هم یهودی بوده، مکتب دوم رو رقم میزنه. در مکتب دوم سایکوسوشاله، یعنی مناسبات روانشناختی در بین اجتماع رقم میخوره. اینجاست که کال رو میارن توی خونه تریگرها، این خانم روانشناس بتونه در جمع اینو تربیت کنه. اینو توی زندان نگرش نداشتن، توی در واقع دار و تعدید نگرش نداشتن، آوردنش توی خونه. توی خونه که آوردنش با مدل اریکسونی، یعنی باید در نسبت با دیگران آرام آرام اون تجربه رو صورت بده. مدل سوم که امروز بیشتر در ایران مطرحه و تدریس میشه در دانشکده روانشناسی، مدل ژان پیاژه است. مدل ژان پیاژه کوگنیتیوه، یعنی شناختی. میگه فراینده از لحظه تولد تا لحظه مرگ و به خصوص تو این نمودارهای اولیه تا 20 سالگی، انسان تکاملش شناختیه، با سازوکارهای شناختی و کوگنیتیو صورت میگیره. این ستا رو که کنار هم بذارید، این ستا مکتب رو، مبنای کارکرد این سریال، یعنی در این سریال شخصیت کاید یک کودکی تازه به دنیا اومده ولی از توی جبهه آزمایشگاه بیرون اومده. این نوجوان 16 که به نظر میرسه 16 سالشه، اولا میبرن میذارنش دبیرستان، این کودک 16 ساله که الان در واقع یک نوجوانه، برای اینکه عین یک کودک آرام آرام همه چیزو یاد بگیره، هم مدل فرویدی تربیت میشه، هم مدل اریکسونی در جمع قرارش میدن در موقعیت تا تجربه کنه تربیت بشه، هم کوگنیتیو و شناختیه، یعنی شروع میکنه شناختن، ادراک میکنه، بعد میبرنش مدرسه تا کارها رو یاد بگیره. مبانی مفهومی سریال کایل ایکس وای در واقع مبتنی بر انگاره های سه مکتب اصلی روانشناسی دوره جدیدی است که در 150 سال گذشته مطرح بوده در غرب و آمریکایی ها امروز مبتنی بر اون عمل میکنن. تو این قسمت هست که خواب میبینه، رؤیا میبینه، معنی مرگ و مردن رو میفهمه، مسئله نعوذ جنسی و اورگاسم رو فهم میکنه، شکست عاطفی میخوره و آرام آرام دلبستن رو ادراک میکنه. تمام اینها اگر از یکی از این مکاتب سگانه عمل میشد بهش نمیرسیدن. این سه نفر یعنی هم ژان پیاژه که از همه متأخرتر است، هم خود فروید که مقدم نسبت به اون دوتا، هم اریکسون، این سه نفر نگاهشون از لحظه تولد تا لحظه 20 سالگی 25 سالگی اون سازوکارهایی داره که مبنا و نقشه راه کارگردان و سناریست بوده برای تنظیم این مسئله. خب شخصیت های توی فیلم همونطوری که اشاره کردم، یعنی خود کایل که به صورت یک جوان نوجوان 16 ساله هست، این رو در واقع مفضالات بازی کرده، خانم نیکول تریگر و همسرش استفان تریگر، این دو نفر این فرد رو میپذیرن در خونه خودشون، پسرشون جاش تریگر و دخترشون لوری همراهی میکنن. لوری یک دوست پسر داره توی دبیرستان که اسم دوست پسرش دکلان هست. دکلان طبیعتاً دخترهای دیگه هم دور و برش میپلکن. عرض کردم خیلی مناسبات رو سخیف گرفته، چهره خیلی ذلیل و بدی از دخترها نشون داده و در مناسبات تینیجری آنچه که در سبک زندگی آمریکایی توی این فیلم خیلی مشهوده اینه که فقط فکر و ذکر دخترها در مقطع دبیرستان اینه که بیفتن دنبال پسرها و حسد بخورن چرا این پسر امروز با اینا بود فردا با اون یکی دیگه است. و این هیچ چیزی، یعنی شما در شخصیتایی که توی این فیلم نشون داده میشه هیچ مسئله برجسته تری رو نسبت به این توی دخترها نمیبینید. هم اون پسر کوچیک یعنی جاش، اون هم یک دوست دختری داره که اندی هست، باز اون هم همین وضعیت رو داره. در همسایگی خونه اینها دختری زندگی میکنه که با مادرش از پدرش از دنیا رفته، دختر جوان پیانیسته، پیانو مینوازه، بسیار احساساتیه و ویژگی اصلش هم اینه که مذهبیه، اهل کلیساست. این خانم اسمش آماندای، از همون ابتدا برخورد اولی که کایل پیدا میکنه به این علاقمند میشه که تا همون قسمت 43 هم ادامه پیدا میکنه این وضعیت. این خودش یک در واقع دوست پسری داره، این خانم مذهبی اسمش چارلیه، اون چارلیه تقریبا با همه هست و لذا سرخوردگی روانی بعدن توی اواسط سیزن 1 و بعدن در سیزن 2 برای این دختره به وجود میاره. مناسبات پیچیده است که در این خانواده و همسایه هاش شکل میگه. در قسمت 5 کایل رو میبرن مدرسه توی سیزن 1، وقتی میبرنش مدرسه ازش امتحان ورودی میگیرن توی مدرسه. نکته بسیار زیبایی توی این قسمت هست، این نکته حائز اهمیت در سیاست علم برای وزارت علوم ما و برای وزارت آموزش پرورش ما، برای نسل جوانی که دنبال علم آموزی است. البته امروز متاسفانه همه دنبال مدرکن. حرف بسیار زیبایی توی این فیلم زده میشه که به اعتقاد من یک دکترین در نظام آموزشی محسوب میشه. موقعی که میره اونجا این به صورت ذاتی با ریاضی آشناست، یعنی از قبل خیلی از نکات ریاضی رو میدونه. موقعی که این خانم داره با رئیس مدرسه بحث میکنه، که این کودک این به اصطلاح کار رو توی دبیرستان امتحان کنن به پذیرنش قبول نمی کنه. میگه این چیزی نمیدونه و این اصلا افراد فرد اجتماعی نیست. زنگ تفریح میشه، این بیرون مونده تو رارو، همه میان تو رارو میرن، این هیچ وقت اینجوری جمعیت شلوغ ندیده. عین این بچه اردک هایی که یه اردکی با چند تا جوجه اردکش داره میره، این دنبال اینا میره، بعد یه گروه دیگه از اون میان، بین این جمعیت قل میخوره و سر از در بعضی کلاس ها در میاره. توی کلاس ریاضی اون دبیرستان معلم روی یکی از تخته ها یک مسئله بسیار پیچیده ریاضی رو نوشته، بعدم از اول هر ترم شرط میکنه هر کی اینو بتونه حل کنه امتیاز ویژه‌ای بهش میده. این همونطوری که سرک میکشه توی کلاس ها اون تابلو رو میبینه، میره این فرمول ریاضی رو پاسخش رو میده حل میکنه، کسی هم توی کلاس نیست. بعد میگرده میاد بیرون، قبول میکنه مدیر اون مدرسه که 5 ساعت از این امتحان دیگه، یک امتحان 5 ساعته جزوه است، به این میدن باید تست بزنه، متن اصلا جلوش هست، هر چی میخونه نمیفهمه، مثلا جورج واشنگتن در 1000 نمیدونم چند کجا بوده کی بوده، این موارد رو نمیدونه، نه هر چی نگاه میکنه نمیفهمه. میاد بیرون، بالاخره میره توی سالن غذاخوری و با یه کسی اونجا دوست میشه، سالن غذاخوری مدرسه، بهش میگه جورج واشنگتن قهرمان بوده. خب اون میخنده بهش که این نمیدونه جورج واشنگتن رئیس جمهور آمریکا بوده، همچنین که تو کتابای ما پر هست، ابن سینا نمیدونم در سنه چیه چند به دنیا اومد، کانت تو کی مرد، نمیدونم هگل کی به دنیا اومد، نمیدونم ناصر خسرو قبادیانی کی مثلا از بغداد راه افتاد رفت سمت مثلا فلان شهر. ذهن افراد ما پر میکنیم از این دیتاها، دیتاهایی که فاقد اهمیته. ببینید این آدم به طور ذاتی اول ریاضی میدونست، مناسبات فطری ریاضی رو فطری میدونست، فهم میکرد، اما اونی که مدرسه ازش میخواست این بود که تو بیا تست بزن پاسخ بده تاماس جفرسون کی به دنیا اومده کی مرده. خب این خیلی عجیب، میره سوال میکنه، اینا دیتاست، میدونید که از نظر علمی ارزش نداره این چیزا رو، هرچی شما بیشتر بدونید، یعنی دایره المعارف. اون پسر میبرش تو کتابخونه، دایره المعارف رو بهش میده، یه مثلا دایره المعارف فرض کنید 10 20 جلدی، اینم چون سرعت اسکن ذهنیش بالا بود تند و تند اینا رو نگاه میکنه، همه رو اسکن میکنه. خب اون بعد از 5 ساعت من نگاه میکنم، میبینم گذشته رفته اتاقو ترک کرده، امتحان جواب نداده. به این خانمه میگه که این ما نمیتونیم بپذیریمش چون نتونسته امتحان جواب بده. اون معلمه بعدا میره سر کلاس، میبینه این مسئله ریاضی حل شده، میفرسته دنبال اینکه کی بوده اینو حل کرده، بعد میاد سراغ رئیس مدرسه میگه این بچه بوده، این حتما من اینو نیاز دارم توی مدرسه. اون تایید میکنه، خلاص خانواده هم اصرار میکنن یه بار دیگه ازش امتحان بگیرن. میگه این 5 ساعت طول میکشه، پسر توی نیم ساعت، حالا چون همه اون انسایکلوپدیا و اون دایره المعارف رو حفظ کرده، حالا دیگه تونتون تیک میزنه که حالا جورج واشنگتن کی به دنیا اومد کی مرد. این مبنای سیاست علمی، این جمله شو دقت کنید، موقعی که ازش امتحان ورودی مدرسه میخوام بگیرم امتحان بگیرم، توی مغز خودش خلاصه دچار ناراحتی میشه، میگه که به این جمله خوب دقت کنید، میگه من برای پرسش کردن اینجا هستم نه برای پاسخ. این یک جمله یک شاهکار در سیاست گذاری علم محسوب میشه، خیلی نکته مهمی. در واقع ما وقتی صحبت میکنیم از سیاست گذاری علم و آموزش، ما اول میگیم شما بیا کنکور بده ببینیم چی بلدی، در صورتی که کسی میخواد بره دانشگاه میخواد بره بپرسه، نباید بیا پاسخ بده. کسی که میخواد بره مدرسه بیشتر باید دغدغه پرسیدن داشته باشه نه دغدغه پاسخ دادن. اون چیزی که همیشه دانش آموزو عذاب داده مسئله تکلیف بوده، که باید میرفته تکالیف رو سر کلاس ارائه میکرده، مسئله نوشتن ها بوده، مسئله پاسخگو بودن ها بوده. این فهم که اگر ما توانستیم محیط آموزشی ایجاد کنیم که افراد بیان سوالاتشون رو بپرسن، نه بیان مورد سوال قرار بگیرن، خیلی ساده است معلم بودن، استاد بودن خیلی راحته، چون میخوای بری یقه افراد رو بگیری پاسخگوشون کنی دیگه. دلیل این که نظام آموزشی و دانشگاهی ما ضعف داره اینه که استاد در مقام پاسخگیریه نه در مقام پاسخگویی. اونجای معلم ضعفش رو میشه و استاد ضعفش رو میشه که بنشینه در مقام پاسخگویی قرار بگیره. من مدت‌های مدید که به اینجا یک طرفه برای شما حرف بزنم، خب کار خاصی نیست. اما اگر من اینجا آمدم نشستم فقط یک بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، منتظر ایستادم تا سوالات شما بیاد، یعنی شما با سوالاتون اومدید سر جلسه نشستید و اینجا من پاسخگو بودم، نتیجهش میشه این که حالا من باید با نیازهایی که شما تعریف کردید پاسخ بدم. نظام آموزشی البته امروز برعکسه، معلم یه چیزی رو درس میده اما چون اهرم اصلی یعنی پاسخ گیری دست اون هست و ما به ازای اون پاسخ میخواد نمره بده و مدرک بده و در دانشگاه هم همچنین، نتیجهش این شده که عموما یک ترسی وجود داره، کسی که هنوز چیزی یاد نگرفته چرا ما مدام میشونیمش ازش میخوایم که امتحان پس بده. لذا این جمله بسیار زیباست، میگه من برای پرسش کردن اینجا هستم، من نمیدونم کیم، چیم، از کجا اومدم، چطوری رقم خوردم، من چرا باید بیام حالا پاسخ بدم که من کی هستم، من باید بیام اینجا سوال کنم یه کسی به من جواب بده، نه اینکه من بیام خودم پاسخگو باشم. این نکته در قسمت پنجم نکته بسیار مهمی است که متاسفانه عرض کردم مقفول مانده. در واقع اگر یک روزی در شرایط آرمانی دفترچه کنکوری جلوی شما قرار گرفت که اون توی اون نوشته شده بود، ننوشته بود تیک بزنید، علامت بزنید توی این تستای چهار جوابی که الف درسته، ب درسته، جیم درسته یا دال، بلکه اونجا نوشته شده بود که سوالاتتون رو بنویسید، به هر کسی توی کنکور رتبه بالاتری بدهن که سوالات عمیق‌تر، پرسش‌های دقیق‌تر و بنیادی‌تری پرسیده باشن، امتحان کنید، یک کنکوری برگزار کنید، بگید همه آزادن شرکت کنن بدون محدودیت سنی و جنسی و اینا، هر کس آمد یه دفترچه کنکور بهش میدیم سفید، هر تعداد سوالات عمیق‌تر، بنیادی‌تر، شاخص‌تر داشت سوال کنه، معیارهای برای این سوالات تنظیم می‌کنیم، اون سوال‌ها رو دسته‌بندی می‌کنیم، هر کس سوالاتش عمیق‌تر بود بیشتر لیاقت داره بیاد دانشگاه. امروز کسی توی دانشگاه المپیادی محسوب میشه و رتبه اول دوم سومی که ذهن اسکن کننده بیشتری داره، توهین نمی کنم به دانشجویان المپیادی، من دانشجوی المپیادی موفقی ندیدم، انتهاش توی حوزه‌های فنی همینه که شما میبینید بعد از اینکه وارد شریف و امیرکبیر و جای دیگه شدن سر از دانشگاه های آمریکا در میارن به عنوان تکنیسیان فنی. ما تو ایران در سطح خوردش بهش میگیم از این کشور همسایه‌مون برادران مهاجری که میان به عنوان کاریر افغانی، مدل پیشرفته ترش که جوامع غربی میشه اینه که توی ایران معلوم میشه ظرفیت ذهنیشون چیست. لذا از این جشن‌های گسترده‌ای که برگزار میشه توی دستگاه مختلف، رئیس جمهورها، وزیرها میبرن دیدار این و اون، از این نمیدونم نخبگان فکری، هیچی شما بگردید ببینید مثلا اونی که 10 سال پیش معلوم شده فلان نخبه بوده امروز وقتی شده استاد دانشگاه تفاوت درسی که داره میده با کسی که نخبه نبوده چیه؟ تمایز تولید کنندش توی حرفا چیه؟ هیچ. یعنی کسی که تو کنکور خوب ذهنش اسکن کرده، کلاس کنکور رفته، خوب میتونسته این جزوات رو تست بزنه، این تست ها رو، اینها که معیار علمی نیست. معیار علمی اینه که ببینید چه کسی سوال داره و با پرسش میره سر این کلاس میشینه. این نکته ایست که متاسفانه فهم نشده. لذا فهمه این که چطور یه دایره المعارف رو بخونه به پرسش ها توتیوار پاسخ بده اینجا براش به وجود میاد، توی این قسمتی که بیهوده بودن مدرسه رو میفهمه، عشق رو میفهمه و آرام آرام رشد پیدا میکنه. توی جشن تولد اون دختره لوری شرکت میکنه که تو خونهشون برگزار میشه و تعجب میکنه، این جمله حکیمانه ایه، میگه چطور انسان ها برای یک سال پیرتر شدن و به مرگ نزدیک شدن خود جشن میگیرند، چطور انسان ها برای یک سال پیرتر شدن و به مرگ نزدیک شدن خودشون جشن میگیرند. اینجا در واقع آرام آرام احساس تنهایی رو درک میکنه، شروع میکنه فکر کردن ببینه میتونه چیزی خاطره داشته باشه، خاطراتش رو ضبط کنه، همیشه عکسای کودکی اون افراد رو دیوار میبینه، حسرت میخوره که چرا این تو اون سن عکس نداره. توی دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل، نه این شهر واشنگتن دی سی، اون سوی آمریکا در سواحل غربی آمریکا، یک استاد بیوشیمی بوده تو دانشگاه واشنگتن که کشته میشه. این میخواسته پروژهش بود دیگه، قدرت مغز رو بست بده و حد اکثر برسونه، پروژهش هم همین پسره بوده، همین کایل بوده، کشته شده، حالا عکسش تو روزنامه ها منتشر میشه بعد یه مدت که جسدش و جنازه‌اش پیدا میشه. ارتباط این پسره با این قتل روشن میشه و حالا حساس میشن که نکنه این توی این بیخبریش کسی رو به قتل رسونده باشه. توی این قسمت هست که بخش دیگه از خلاقیت این رو میشه توی تیم بسکتبال مدرسه پذیرفته میشه و با اون توانایی ویژه‌ای که داره میتونه از راه دور توپ رو توی سبد بندازه. البته ایثارگری میکنه، توی یک مرحله کمک میکنه و نمیذاره مسابقه اعلام پیدا کنه چون میخوان یکی از بهترین دوستاش رو از اون تیم بیرون بندازن توسط اون مربی. تام فوس که یکی از مأمورین اون کمپانی بوده، همون کسی که الان خودش به عنوان پلیس معرفی میکنه، مراقب اینها هست و داره این رو مانیتورینگ میکنه. از اینجا ما آرام آرام حضور جریان توطئه، حضور اونهایی که با دوربین تمام اینها رو تحت کنترل دارن، تو اتاقا و خونه اینا دوربین گذاشتن، همه کارهای اینا رو کنترل میکنن رو میتونیم ببینیم. در قسمت هشتم هست که یک شخصیتی سر و کلهش پیدا میشه تو عکس‌ها به نام آدام بیلون، که آدام در ادبیات انگلیسی همون آدمه. این نقش آدم بسیار مهمه، یعنی کلمه آدم تو این فیلم حساب شده، انتخاب شده. این آدام شباهت زیادی به خود کایل داشته و از اینجا دیگه نمیرن توی دانشگاه واشنگتن دنبال تحقیقات اون پروفسوره که کشته شده، ببینن ارتباط آدام با کایل چیه، که این به مرور راز مسئله رو شفاف میکنه. در قسمت نهم توانایی رازداری رو درک میکنه، توانایی در لبخانی و شنیدن صدای افراد از راه دور، جرقه‌ای توی ذهنش میخوره، بعضی مطالب به خاطرش میاد، عرب به همون لحظه که این رو انداختن از اون دستگاه بیرون، آرام آرام براش کشف میشه. خب اینا میان از چنگ این خانواده درش بیارن، یه خانواده جعلی درست میکنن به نام خانواده پترسون ها و سندسازی میکنن، مدارک تهیه میکنن که این بچه ما 5 سال پیش گم شده، میان به قانون متوسل میشن، این رو میگیرن و میبرن توی جایی که همون آدام هست، تحویل آدام میدن. توی این قسمت دهم هست که کای به کلیسا میره، توی کلیسا مراسم مذهبی رو همون آماندا، دختری که مدل روحی مذهبی داشت، همراه اونا میرن. اونجا رفتار بسیار نامناسبی، حرفا و استعاره نامناسبی نسبت به باورهای دینی و اعتقادی افراد زده میشه و اون فضا رو ایجاد میکنه نسبت به مفهوم ایمان، نسبت به مسئله خدا، مناسبات توی کلیسا. کلیسای مسیحی رو کاملا حجب میکنه اینجا. زیزکس پروژه ایست که این کودک، این بچه اونجا ساخته شده، افرادش به اسم زیزکس معروفن. خانم تاچر و همین آدام بیلون مثلثی هستن که حالا دارن این رو دنبال میکنن. دیگه اینجا انتهای قسمت اول ما میبینیم که کایل جدا میشه از این خانواده و دست آدام میفته. در سری دوم در قسمت اولش که به اسم پیامبر شناخته میشه، The Prophet عنوان قسمت اول هست، یعنی پیامبر، از این آدام بیلون، یعنی همین آدم، چیزهای رو میاموزه. توسط نیروهای زیزکس آدام کشته میشه. مرگ خدا که نیچه میگفت، خدا مرد، این کسی که این رو خلق کرده، یعنی این پسره رو به وجود آورده، اسمش آدامه، حالا جلو چشم خودش کشته میشه. اینجا راز پیدایش کایل توسط آدام برملا میشه. بهش میگه که اینشتین تحقیقات سری ویژه‌ای داشت برای ارتقای ذهن بشر. چون خود اینشتین چند هفته بیشتر تو رحم مادر مونده بود، ذهن تکامل یافته تری داشت، پس سعی کرد ذهن متکاملی برای بشر بسازه، لذا تحقیقات گسترده انجام داد. بعد از مرگش تحقیقات محرمانه آغاز شد که اون کار رو ادامه بده. دستگاهی که رحم مصنوعی بود ساخته شد. توی اون دستگاه افرادی رو پرورش دادن که نیاز به ناف نداشتن. اینجاست که کایل برمیگرده رو به آدام، این جمله رو میگه: Create me، تو من خلق کردی. آدم تو من خلق کردی، یعنی خدا من خلق نکرده، من توسط مناسبات علمی و بحثای علمی شماها خلق شدم. خود این آدام کسی بوده که خودش تو این دستگاه ها به وجود اومده. شباهت این دوتا به هم دیگه بابت همینه، لذا بهش میگه تو منو خلق کردی، ازش سوال میکنه. این افراد برتر، اون اصلی که داروین داره، اصل تنازع بقا و اصل بقا اصله، اونی که اصلح‌تره، سالم‌تره، بهتره، برتره، همونی که توی نظام هیتلر سعی می‌کردن تو نژاد پرستیش افراد رو بزنن، بذارن کنار. اول فیلم 300 هم گفتم شما تو اسپارت نشون میده کسایی که بیماری‌هایی دارن می‌ریزن بیرون می‌کشنشون. اصل بقای اصلح رو شما تو اینجا می‌بینید که چقدر برجسته کرده. نظامی که تو این افراد که افراد برتری هستن از نظر ذهنی برتری خواهند داشت، ذهن تکامل یافته تری خواهند داشت، اون کورتکس مغزشون کاملتر، پیچیدگی و چروکای ذهنشون عمیق‌تر و لذا از پیچیدگی ذهنی بالاتری برخوردارن. یکی از این افراد همین کایل بوده که ساخته شده، منتهی موقعی که تصمیم میگیره اون پروفسور کرن برای نابودی این، چون از دستشون در رفته بود بعضی از این مسائل، ذهن محوری یا سوبژکتیویسم اساس تفکر غیر دینیه. یعنی هر کجا قرار شد دین حذف بشه ولی روبروش فکر هم باشه، چون بعضی وقتا دین رو حذف میکنن با نفسانیات، یک بار دین رو حذف میکنن از صحنه زندگی بشر ولی به جاش اندیشه میذارن، چنین اندیشه اصطلاحاً ذهن محور سوبژکتیویسم، یک ایدئولوژیه. این تقسیم بندی همونطوری که گفتم نامفهومه در فضای فرهنگی ما. تقسیم ذهن و عین از نگاه فلسفی قبل از ارسطو به بعد رایج شده و خیلی توی چارچوب ذهنی ما در واقع معرفتی ما نمی گنجه. پیامبران برتافتن و فربه کردن ذهن همون سه نفره، یکی فروید، یکی اریک اریکسون، یکی هم ژان پیاژه، حالا بقیه هم که سعی کردن همین رو کامل کنن. روانکاوی نکاتی از این دست که باب شد بعد از فروید، تمام اینها کاوش اون در واقع صور ذهنی است. حالا گروه زیزکس که تابع اون کمپانی هستن تو پروژه نمونه سازی که صورت میدادن دو تا پروژه فریق کردن، یه پروژه مذکر که همین XY هست که رو اسم فیلم میبینید کایل XY، یک پروژه مؤنث فریق کرده بودن به نام XX که اسم اون کایل نیست، اسمش جسیه. در ابتدای قسمت دوم جسی درگیر صحنه میشه، یعنی نشون میده که اون رحم مصنوعی رو که یه تابوت بزرگیه، لوله ها و تجهیزاتی بهش وصله، مایعی در درون اون هست که این از اون مایع تغذیه و تنفس میکنه. مدت های مدید مثلا 13 هفته، 20 هفته، 10 سال، 20 سال یک جنینی رو توی این جنین مصنوعی نگه میدارن حیاتش رقم بخوره و این انقدر نگهش میدارن تا هی اون تکاملش در واقع به اون قایت مورد نظری که میخوان برسه. اینجا وقتی این پسره تام فوست که محافظ آدام بیلون و محافظ همین پسر کایل هست میبینه شلیک کردن و آدام رو کشتن، آدام یا آدم که خودش خلق کرده بود کایل رو، جلو چشم کایل کشته میشه. یک کسی معلوم شد تو همین قسمت یک فردی رو به وجود آورده، حالا این کسی که خالق این بود اون بهش گفت تو منو خلق کردی، حالا جلو چشمش کشته شد. این که شما میتوانید وجود داشته باشید حتی خالق هم نداشته باشید، خالقتون جلو چشمتون کشته بشه، البته اون قسمت‌های بعدی مجددا آدم زنده میشه. اما این نگاه یک شوک روانی و ذهنی است که به مخاطب وارد میشه. بعد که این میره اونجا رو منفجر میکنه که اینها نیان موجب مرگ کایل بشن، دختری که تو اون رحم مصنوعی بوده از این انفجار سالم میمونه، راه میفته توی شهر و همون وضعیتی که کایل ابتدا پیدا کرد آمد توی شهر، این پیدا میکنه، وارد جامعه میشه، برهنه است، بالاخره لباسی بهش میپوشن. و امیلی هاندر یکی از سربازان آمریکایی که توی عراق بوده، یک خانمی بوده که توی ارتش آمریکا توی عراق میجنگیده، کمپانی اینو استخدام میکنه، بهش میگه که برو این دختر XX یعنی جسی رو پیدا کن. میره پیداش میکنه توی کانتینری دیگه رفته بود، روی اسکلت هم شده بود، پیدا میکنه، برش میگردنه، میارش، آمادش میکنن که حالا که فهمیدن پسر زنده است، کایل زنده است، چون تا حالا فکر میکردن مرده، اما حالا این دختره رو میفرستن که اونو خونسا کنه. رازش اینه، میگه که ذهن کایل، ذهن ایکس وای مثل یک دیوار دفاعی میمونه، قابلیتش اینه که هیچی بهش نفوذ نمی‌کنه، یک شبکه کامپیوتری عظیمه. تنها کسی که میتونه قدرت اون پسر رو خنثی کنه این دختر است. این دختره به مصابه یه هکر عمل میکنه. یعنی قدرت این پسر اینه که قدرت این دختره اینه که وقتی یه جای حضور داره که کایل هم اونجا هست، ذهن کایل رو هک میکنه. میشکنه، یعنی خود میکنه، اون رمزگشایی میکنه. مراحل اولی که این دوتا با هم دیگه نزدیک میشن زلزله میشه. یعنی اولی باری که توی رستورانی این دختره میاد این پسر هم هست با هم دیگه به هم نزدیک میشن، از تعامل ارتعاشات ذهنی دوتاشون مثلا حالت زلزله به وجود میاد. اون دختره با قابلیت هایی که داره فضایی رو که ترسیم میکنه و ایجاد میکنه طبیعتا میتونه جد تخریب کنه وضعیتی که کایل ایجاد کرده. لذا این چاره ندارن جز اینکه نفوذش بدن تو خونه تریگرها که بره اونجا نزدیک بشه به این پسره. اون خانم مأمور یعنی امیلی هاندر میاد نزدیک میشه رو این خانم روانشناس به نیکول تریگر و طرح دوستی باش میریزه. میگه من یه خواهری دارم که این خواهر من یه کسالتی داره از نظر روانی، میخواد بفرسته پیش این که این تربیت بشه و در واقع روانکاوی و روان درمانی بشه. جلسه اول جلسه دوم آرام آرام این با در واقع کایل آشنا میشه و به کایل نزدیک میشه. منتهاش قبل از اینکه به کایل نزدیک بشه دوست پسر اون خانمی که اون دختر جوان خود خانواده تریگرها یعنی لوری که اسمش دکلان هست با اون دوست پسر نزدیک میشه. ارتباط عاطفی، اولین ارتباط عاطفی که حالا این دختر برقرار میکنه با اون هست. در واقع از اینجا پروژهشون منحرف میشه چون میخواستن این بره نزدیک بشه به کایل رو جذب کنه بیاره تا اینها این دوتا پروژه رو که به قول خودشون ناموفق بوده منهدم کنن، اما این اتفاق نمیفته و این حرکت استمرار پیدا میکنه. هر وقت این پسره به ذهن خودش فشار میاره ارتعاشات ایجاد میشه که شیشه های اطراف همه میشکنه. جمله‌ای که در قسمت سوم سری دوم مطرح میکنه اینه که ذهن از بدن بالاتره. تقریبا 5-6 قسمت در سری دوم اختصاص به این پیدا میکنه که انسان‌هایی که ذهن ارتقا یافته دارن جسمشون باید بتونه این ذهن رو در واقع حمل کنه. ما یه جمله‌ای داشتیم اینجا که می‌فرمودن که عقل سالم در بدن سالمه. حالا با توجه به اینکه آدام بیلون کشته شد و قبل از اینکه کشته بشه ضعف جسمی داشت، می‌خورد زمین، اون هم ذهنش عین ذهن کای بود. تام فوست که نگهبان این هست، محافظ این هست، میگه ما باید جسم تو رو قوی کنیم که جسم توانایی حمل ذهنت رو داشته باشه. عقل سالم در بدن سالم است. حالا بدن سالم شروع میکنن ورزش‌های بسیار سنگین رو برای ایجاد کردن تا بتونن در واقع ذهنش که ارتقا پیدا میکنه جسمش هم ارتقا پیدا کنه. توی سری دوم در قسمت سوم هست که آماندا اون دختر مذهبیه متوجه میشه که این چارلی که 2 سال دوست پسرشه این با دخترهای زیادی رابطه داشته. این شوک روانی اینجا بهش وارد میشه، از اینجا فاصله میگیره و از اینجا به بعد دیگه تا انتهای قسمت 43 مراحل اون خط تعلیقی شروع میشه که این چطور نزدیک بشه به در واقع کایل به عنوان شخصیت اصلی فیلم. در قسمت 4 سری دوم کایل زیر نظر همون تام فوست تمرینات سخت بدنی رو شروع میکنه تا اینکه بتونه به یک اصطلاح توانایی جسمی برسه. این دختر جسی هم به عنوان بیمار وارد خونه نیکول تریگر شده و آرام آرام داره کار رو، یعنی نزدیک شدن به کایل رو انجام میده. مناسباتی رقم میخوره، حالا من چون وقتم در حال اتمام هست دیگه بهشون نمیپردازم. کمپانی که با عنوان جعلی مداکور داره کار میکنه، پدر خانواده یعنی آقای تریگر رو، استفان تریگر رو که بیکار شده بود رو جذب میکنن که از اون طرف هم بتونن این خانواده رو کنترل کنن. تو خونهشون دوربین گذاشتن، همه رو تحت کنترل خودشون دارن و آرام آرام فضا رو شکل میدن. اونجایی که توی این سریال ما دیدیم نه از چیستی خودش پرسید نه از کیستی خودش، لازم هست یک نکته رو من اینجا تذکر جدی بدم که تو ذهن دوستان بنشینه. اون همینه که پرسش در فلسفه از این که انسان میپرسه چیست، در فلسفه هیچ وقت نمیپرسن که چیست، میگن چیست. لذا اولین بار فلسفه به وجود اومد در 2700 سال پیش با پرسش از ماده اولیه عالم شروع کرد. در یونانی بهش میگن آرخه. 3 تا پاسخ دادن به این که چیست، عالم، ماده اولیه، خلقتش. اولین مفهومی که به وجود اومد فیلسوفان ملکی مثل تالس و دیگران گفتن عنصر شیمیایی دیگه، گفتن آب، آتش، خاک، هواست. همین چیزی که ادامه پیدا کرده امروز 120 تا 120 مثلا عنصر شیمی شده. مادی اولی عالم چیست؟ این عناصر. گروه دوم مثل هراکلیتوس و بقیه گفتن مادی اولی عالم کلمه است، لوگوس. گروه سوم که فیثاغوری ها بودن گفتن مادی اولی عالم عدده، از صفر تا ده، نو، ده تا عدد. همین که الان شما کامپیوتر رو میبینید تصاویر زندهی پخش میکنه، کامپیوتر با عدد کار میکنه، صفر و یک، صفر و یک، صفر و یک. یعنی جامعه که فیثاغورس ترسیم میکرد 2400 سال بعد از خودش توسط آنچه که کامپیوتر نامیده میشه در محاسبات الگوریتمیک شکل گرفت. خب از این بنیان که این ریشه که دکارت میگه فلسفه درختیه که ریشهش متافیزیک، تنش فیزیک و شاخه‌هاش دانش‌ها، از مناسبات این محیط متافیزیکی حتما درختی به وجود میاد که ما بهش میگیم فیزیک، و شاخه‌هایی که از این درخت نشأت میگیرن دانش‌هایی هستن که انتهای این دانش‌ها میوه‌ای به وجود میاد به نام تخنه، همین که شما بهش میگید به انگلیسی تکنیک. تکنیک انگلیسی در یونانی همین تخنه است. پس از آرخه، یعنی اون بذری که گفت ماده اولی عالم چی، وقتی کاشتید رسید به تخنه یعنی به میوه، از آرخه تا تخنه فرایند نظام معرفتی تعینی بشر در پاسخ به این پرسشه ماده اولی عالم چیست. اینجا کایل میپرسه من چیستم، من چی هستم، نمیگه من کی هستم. این پرسش از ماده اولی خودش، نمیگه من کی هستم، از کجا نشأت گرفتم. نشأت خودش رو مادی میگیره، نه در واقع معنایی. لذا این موضوعیت داره. خب اگر این تفکر و عینیت پیدا کرد چه چیزی بروز پیدا میکنه؟ همین که 50 سال فیلسوفان غربی باش مشکل دارن، تکنولوژی زدگی جامعه، یعنی اون میوه برجسته شده، تخنه، تکنیک و تکنولوژی سیطره پیدا کرده. این جامعه تکنولوژی تو این فیلم تا کجا جلو میاد؟ یک تابوتی درست میشه به نام جنین و انسان تو اون جنین رشد پیدا میکنه بدون بند ناف. متفکرینی مثل علامه حسنزاده آملی یه جور دیگه معتقدن. اینا میگن که عالم دو تا جنینه، یکی دو مرحله جنینی داریم ما توی عالم، یک رحم داره عالم، رحم مادران ماست که ما در اون شکل طبیعی پیدا میکنیم، یک رحم داره که رحم کل عالم و کائناته، کل عالم. یعنی ما وقتی که جسممون کامل شد، جنین جسممون کامل شد، یه دوره هم جنین روح داریم. جنین روح که کامل میشه در واقع باز ما از یه بند نافی داریم تغذیه میکنیم. این تفکیک پرسش از چیستیه، برخلاف درخت فلسفه که پرسش ازش چیستیه، میگیم عالم چطور به وجود اومد و چیست ماده اولیش. اینجا از منشأش میپرسیم چیست، چون یه موجود زنده داره شکل میگیره. این موجود زنده با این چنین نگرشی که جنین حکمت رقم میزنه، دو دسته جامعه به وجود میاره. جامعه اول همونطوری که اشاره کردم و مطرح شده جامعه رحمیه. تمام این 70 میلیون ایرانی که ما می‌بینیم، این 70 میلیون ایرانی از رحم مادران نسل‌های متولد متولد شده. پس جامعه جامعه رحمیه. این چیزی که پیامبر جلال قدرش ما می‌فرماید صله رحم، اهمیت صله رحم به عنوان یک گزاره استراتژیک در مناسبات اجتماعی اینه که حرمت نگه داشته بشه. این 40-50 ساله ها از مادرانی که الان 70 ساله هستن به دنیا اومدن. این آدم های 30 ساله، اینها از مادرهایی که الان 50 ساله هستن، از رحم مادران 50 ساله خارج شدن. این بچه هایی که الان 20 ساله هستن، از رحم مادران مثلا 40 سال به بالا، و همینطوری بریم جلو. لذا طبقات و سلسله مراتب مادران و خانومایی که تو جامعه دیده میشن، اینها همیشه نسل‌های کوچیک‌تر از خودشون در واقع زاده رحم‌های اینها هستن. صله رحم یعنی برتافتن حرمت رحم و سر زدن به افرادی که از یک رحم به خصوص متولد شدن و سلسله و دامنه افرادی که در نسبت با اون تعریف میشن. جامعه رحمی یک جامعه ای که متغیر کلیدیش در اندیشه اسلامی و شیعی میشه صله رحم، حرمتی که صله رحم داره. اینجا وقتی کایل نه در رحم یک مادر که در یک تابوتی که اصطلاحاً اونجا گفته میشه رحم مصنوعی شکل گرفته، اولین چیزی هم که اون پلیس وقتی میبینه و این خانم روانشناس وقتی میبینه تعجب میکنه این ناف نداره، این بچه ناف نداره، یعنی در واقع بند ناف نداشته، ارتباط ارگانیکیش قطع بوده با اون بیس و پایه بیولوژیکیش برای تغذیه. نتیجهش میشه این که ما یک دفعه احساس میکنیم انسانی منقطع از رحم مادر میشود. در شرایط آزمایشگاهی انسانهایی رو پرورون در نظام کلونی، چیزایی که حالا انستور رویان خودمونم داره روی این قضایی روی حیوان ها کار میکنه، در اجلاس اعزام سال 98-99 و 2000 که پیش نیازها بود و بعد خود اجلاس اصلی که در بونس آیرس و ریو دی ژانیرو در برزیل و آرژانتین برگزار شد، سران دنیا، کشور دنیا شرکت کردن، از ایران هم معاون اول رئیس جمهور وقت رفت. تصمیم گرفتن، معاهده رو امضا کردن که تا اطلاع بعدی کشورها اقدام به کارکرد کلونی در مورد انسان نکنن، یعنی شبیه سازی انسان صورت نگیره. من البته اصلا معتقد نیستم که آمریکایی‌ها این کارو نکردن، لذا درسته در مورد گوسفند و گاو و چه و چه این کارو انجام شده، اما در مورد انسان تصمیم جدی برای شد، همه کشورها امضا کردن، شده سند جهانی، همونطوری که همون موقع ها بعدش توی اجلاس کیوتو قرار شد در روز محیط زیست هم همه در مورد تولید گازهای گلخانه‌ای اقدام کنن که آمریکا اقدام نکرد. من معتقدم که مطمئنن در کارکرد کلونی مسئله شبیه سازی انسان رو اینها دنبال کردن، اما عمیق‌تر از شبیه سازی انسان، این که بدون کارکرد رحمی بخوان انسانی به وجود بیارن، صرف نظر از اینکه از نظر علمی میشود یا نمیشود، اما آنچه که هدف گرفته شده مسئله جامعه سنتی رحمیه. یعنی انسان‌های آینده انسان‌هایی هستن که آزمایشگاهی شکل می‌گیرن، بند ناف ندارن، اون پیوندهای خونی و ارگانیک ممکنه رقیق بشه. فامیلی سوسایتی و جامعه‌ای که خانوادگی و رحمی تنظیم می‌شد، این توی این ادوار از بین میره. خیلی سریع من خط تعلیق فیلم رو اشاره کنم. بستر تعلیق در فیلم نزاع میان خلقت‌گرایی یعنی کریشنیزم و داروینیزمه. بستر تعلیق فیلمه. و کاملا شما توی این فضا فیلم رو میبینید. خط اصلی تعلیق چیستی کایله، یعنی در سیزن یک تو اون ده قسمت که آرام آرام شما دنبال میکنید ببینید اصلا کایل کیه، که چیه، از کجا اومده، چرا اومده، چگونه است، چگونه شکل گرفته، که سیزن دو و سه جسی هم بهش اضافه میشه و کامل میشه. این یک خط تعلیق فرعی داره. خط تعلیق فرعی یکمش چیستی کمپانی، که اونا اصلا چی هن؟ چرا میخوان نابود کنن کایل رو؟ این دومین رازیست که موجب میشه کشش داشته باشه فیلم. سومین خط تعلیق فیلم که میشه خط تعلیق فرعی دوم، روابط عاطفی نوجوانای درون قصه است. مناسبات درون قصه کاملا تینیجریه و یک داستان 100% تینیجری تعریف شده. اشکال مثلثی مثل فیلم های عاطفی دیگه که برای عوام جامعه موجب کشش و جذابیت میشه، ابتدا بین کایل، چارلی و آمانداست که خب تا انتهای فیلم ادامه داره، اون چارلی هست میشه و در نهایت کایل و آماندا در کنار هم هستن. دختر خانواده یعنی لوری در ارتباط با دکلان و جسی هستن، که جسی همین دختریست که مثل در واقع کایل شخصیت ویژه‌ای داره که شرط آزمایشگاهی به وجود اومده. البته در سیزن 3 آرام آرام برمیگرده سمت کایل و حساسیت پیدا میکنه. در قسمت‌های نهایی در به اصطلاح 3-4 قسمت آخر دیگه مناسبات مثلثی بین کایل، آماندا و جسی هست. خود لوری غیر از این که حواسش پیش دکلان هست، مارک یه پسریست که اون مجموعه کمپانی نفوذ دادن توی زندگی اینها، ارتباط نزدیکی باشون داره. این مناسبات مثلثی در این بین این نوجوان ها متاسفانه زمینه تربیتی بدی ایجاد میکنه و تمام سریال ها چه این تعدادی که الان بررسی کردیم، چه این تعدادی که در ادامه دستور کار برنامه‌مون هست، همه اینها دلیل کششش بین عوام و توده‌های در واقع از نظر سطح فرهنگی و فهم پایین جامعه به خاطر مناسبات عاطفی عشقای مثلثیشونه. اون بخشش که افراد فرهیخته و دانشجویان و کسانی که با تعمق این فیلم‌ها رو می‌بینن، اون لایه‌های بعدیش. سه تا مؤلفه داره سریع اشاره کنم بس تمام شده. مؤلفه اول، مؤلفه استراتژیکش، اولیش اینه که تفوق امریکن لایف استایل یعنی سبک زندگی آمریکایی به عنوان دین بر دین مسیح به عنوان سبک زندگی، اون نسبتی که گفتیم تو قاضی خود، سبک زندگی به عنوان دین یا دین به عنوان سبک زندگی، دین مسیح به عنوان سبک زندگی اینجا تحت شعاع سبک زندگی آمریکایی به عنوان دین میگیره. اون صحنه‌ای که توی کلیسا هست، تمسخری که نسبت به ایمان و به مرور یکی یکی اعتراف میکنن که آدمای دینی نیستن، پدر خانواده اون پترسون ها، همه شرایطی که پیش میاد مطرح میکنن که آدم مذهبی نیستن، اعتقاد ندارن. یک سریال علمی تخیلی از این حیث، اما در حوزه روبناییش فرهنگ آمریکایی رو به عنوان سبک زندگی برتری میده و محقق میکنه. مؤلفه استراتژیک دومش اینه که خانواده سنتی در جامعه رحیمی طبیعی آیندهش آینده نامناسب و نامیمونیه در نسبت با خانواده بیولوژیک جهش یافته در جامعه رحمی مصنوعی. خانواده هایی رو در آینده بشر شاهد خواهد بود که توی اون خانواده ها دیگه افراد از رحم مادر خودشون نیامدن بلکه از محیط های آزمایشگاهی آمدن. این افق رو نشون میده، هرچند افرادی که یعنی هم جسی هم کایل که از اون شرط آزمایشگاهی متولد شدن، بود عاطفی دارن، شخصیت عاطفی دارن، میان با انسان ها نزدیک میشن. آخرین مؤلفش هم تسخیر عقیده و معصومیت دینی یعنی آماندا توسط کایل به عنوان نماد معصومیت غیر دینی و علمیه. یعنی همونطوری که گفتم زن چون تو ادبیات نمایشی اینها نماد سرزمین و عقیده هست، تفکر و اندیشه دینی مسیحی و کلیسایی با اون موسیقی کلیسایی که میشه موسیقی پیانویی که همیشه پیانویی که این دختر می نوازه صداش تا خونه اینها میاد، به عنوان نماد کلیسا اون دختره با اون معصومیتی که از قیافش کاملا در واقع دیده میشه، اون معصومیت تحت شعاع چه چیزی قرار میگیره؟ تحت شعاع شخصیت علمی و جهش یافته کایل قرار میگیره و در انتها این دوتا در کنار هم هستن. وقتی در یک چنین فضایی این در واقع به هم دیگه میرسن، اینجا معناش اینه که اون بخشی که اون دختره داره بازی میکنه، یعنی اعتقاد و تفکری که اون دختره مربوطه، داره تسخیر میشه توسط نوع بعدیش. الغای غیر مستقیمی که در این فیلم داره صورت میگیره توی ایمیجی که ساخته میشه، ایمیج های استراتژی که موجود، این نکته کلیدیه که باور دینی به تسخیر باور علمی در میاد. اونی که در آینده غالب و حاکم هست، اندیشه و تفکر علمی دینی، اون شرایط نگاه فرویدی، نگاه اریک اریکسونی، نگاه ژان پیاژه و از همه مهمتر نگاه داروینیستی. دیدن سریال کایل ایکس وای وقت تلف کردن و انرژی زیادی رو میگیره، مطلب خاصی هم نداره. این یعنی در نسبت سریال قهرمانان کاملا ضعفش مشهوده. اما در مجموع ویروسی است که در جامعه بشری پراکنده میشه، جوامعی که ارتباط ارگانیکی ندارن با اندیشه داروین، ولی فضایی که ایجاد میکنه تفکر داروینی میتونه بنیانهای تربیتی، بنیانهای دینی و معرفتی اون جامعه رو هدف قرار بده. از این حیث سریال حائز اهمیتیه. توجه به ارتقاء ظرفیت ذهنی در انسان مدرن توجهی است که سینماگر ما میتونه به ارتقاء فؤاد در انسان قرآنی، ارتقاء شقاق و قلب در انسان قرآنی بیاندیشه. خیلی راحت ما سازوکارهای ارتقاء این رو بهتر میتونیم داشته باشیم. این هم نمونه عمومی این هست. هفته آینده اگر خدا توفیق بده در این ژانر سریال 4420 رو مورد بررسی قرار بدیم تا بخشی از ابعاد دامنی حرکت این مسائل بهتر روشن بشه، بتونیم این رو تبیین کنیم. یک فیلم سینمایی هم از همین ژانر هست، فیلم چینزی، که اگر برسیم اون هم چون مقدم و مکمل این بحث ها هست میشه بهش اشاره کرد. امیدوارم که خدا توفیق بده که بتونیم در زندگی شخصی خودمون در واقع قطعات فاضل زندگیمون رو بر مبنای حقیقت بچینیم، نه صرفا با تجربه خاص خودمون حقیقت رو تولید کنیم و بیافرینیم که هر کس چنین تراشی کرده به نتیجه نرسیده و راه به خطا برده. موفق باشید.
خدا به شما و سلام.